رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری صبحی سه‌شنبه 18 دکمبر. برنامه را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: کاخ سفید امریکا میگوید که درباره راه‌های پیشگیری از کشتار در تیراندازی‌ها پیشنهاد خاصی ندارد. در سوریه یک شهروند ایتالیا و دو خارجی دیگر ربوده شدند. شرکت برق تاجیک گفته است برقی که تاجیکستان به افغانستان می‌دهد تقریباً 3% برقی را تشکیل می‌دهد که نیروهای این کشور تولید می‌کنند. تفصیل خبرها: کاخ سفید امریکا میگوید که درباره راه‌های پیشگیری از کشتار در تیراندازی‌های خشونت‌بار پیشنهاد خاصی ندارد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا ضمن سخنان خود در مراسم سوگواری قربانیان تیراندازی روز جمعه در یک مکتب نیوتاون کنکتیکو گفت وی از صلاحیت‌های دفتر خود استفاده خواهد برد تا چنین کشتارها کمتر رخ دهد. جی کرنی سخنگوی کاخ سفید گفت مبارزه با خشونت‌ها با استفاده از اسلحه مشکلات است که حلی همه جانبه را می‌خواهد و تنها قانون و قانون‌گذاری بیشتر درباره اسلحه کافی نیست. روز جمعه در تیراندازی مکتب نیوتاون 20 کودک و 6 کارمند مکتب به هلاکت رسیدند. حالا بعد از این کشتار حکومت اوباما و رئیس ایالت کنکتیکوت می‌خواهند که قانون‌های نظارت بر اسلحه شهروندان را شدیدتر کنند. شام روز دوشنبه در پشتاق بینای پارلمان اروپا در بروسل یک قلب بزرگ و سرخ نئانی به تپیش درآمد. این قلب رمزی واسلاو هاول رئیس جمهور پیشین چخ است که درست یک سال پیش 18 دکمبر در پراگ درگذشت. این قلب رمزی نئانی به مناسبت سالگرد درگذشت وی گذاشته شد و آن تا پایان ماه ینور در آنجا خواهد ماند. اصلا این قلب در پایان دور دوم ریاست جمهوری هاول ماه دکمبر سال 2002 در کلیسای پراگا به افتخار وی گذاشته شده بود. واسلاو هاول درام‌نویس فراری برای سرنگون ساختن رژیم کمونیستی در چخسلواکیا در آخر سالهای 1980 نقش عملی بازیده بود و 18 دکمبر سال 2011 در سن 75 سالگی از بیماری درگذشت. ادامه خبرها: در سوریه یک شهروند ایتالیا و دو خارجی دیگر ربوده شدند. وزارت کارهای خارجه ایتالیا این آدم ربایی را تایید کرد ولی نگفت که آن کی و در کجا اتفاق افتاده است. به گفته وزارت خارجه ایتالیا این 3 مرد کارمندان یک کارخانه آهنگودازی سوریه در شهر لاتاکیای ساحلی بحر میانه زمین بودند. خبرگزاری اسنای ایتالیا نوشته است شهروند ایتالیا مهندس بوده است و در نزدیکی شهر بندری ترتوس ربوده شده است. سخنگوی سفارتخانه روسیه در دمشق گفته است که آنها گزارش مطبوعاتی ایتالیا را سنجیده ایستادند تا دقیق کنند که 2 نفر دیگری ربوده شده شهروندان روسیه نباشند. شرکت برق تاجیک گفته است برقی که تاجیکستان به افغانستان می‌دهد تقریباً 3% برقی را تشکیل می‌دهد که نیروگاه‌های این کشور تولید می‌کنند. سخنگوی برق تاجیک به مطبوعات گفته است که این 3% به تأمین اهالی و اقتصاد تاجیکستان با برق اثر نمی‌گذارد. آژانس دولتی آمار تاجیکستان گفته است که از ماه ینور تا ماه نوامبر سال 2012 صدور برق به خارج نسبت به یک سال پیش 5.2 برابر افزایش یافته است و آن تقریباً 19 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. هر کیلووات ساعت برق تاجیکستان به افغانستان به ارزش 3.57 سنت فروخته می شود. با گفته برق تاجیک اصلا آن در موسم تابستان به افغانستان فروخته می شود وقتی که آب زیاد است و نیروگاه ها برق اضافی تولید می کنند. و بنابر گزارش های مطبوعاتی روز دوشنبه ترکیه و تاجیکستان شورای مشترک همکاری تأسیس دادند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان گفته است در پایان ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در شهر قونیه هیئت های دو جانب در این باره سنده به امضا رساندند. رهبری این شورا را آقای رحمان و آقای اردوغان بر عهده خواهند داشت. طبق یک سند دیگر شهرهای قونیه و کولاب برادر شهر اعلان شده اند. حالا در تاجیکستان 53 کارخانه و شرکت مشترک ترکیه و تاجیکستان فعالیت میکند. خبرها را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
در حاشیه خبرها،
اعضای حزب دموکرات تاجیکستان در بدخشان با برگزاری کنفرانس ولایتی از جناح رسمی این حزب که رهبریش را مسعود صابیروف به عهده دارد کنار رفتند.
یک گبزنم خود مسعود صابیروف بیفول، چون که وای یگان بار ریاست نگذارن، یگان بار مردم قتی صحبت نگر، یگان بار مردم قتی وخری نگذارن، و خود همون دوره‌ای که مشکل ترین برای خلق بدخشان از جمله خوروخ، وای یگان داش برقی و یگان تلفنم صحبت نگدود.
ما در ادامه برنامه در گزارش به این صداها برخواهیم گشت، ولی حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات هواشناسان امروز در تاجیکستان هوا تا اندازه بارانی خواهد بود. در بلندکوه ها برف میبارد. حرارت هوا در دوشنبه به صفر برابر می شود. برف تر به باران تبدیل می یابد. در خوجند باران می بارد. هوا روزانه تا 4 درجه گرم می شود. در وادی وخش در نیمه اولی روز کمی باران می بارد، سپس افتاب می شود. هوا 3 درجه گرم خواهد بود. در منطقه کولاب نیز بارشی باران پیش بینی شده است. شامگاهان باران قطع می شود. روزانه هوا 3 درجه گرم خواهد بود. در خاروق برف می بارد. هوا تا 9 درجه سرد می شود. توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. سازمان ولایتی حزب دموکرات تاجیکستان در ولایت بدخشان انجمن ولایتی خود را برگزار کرد و در آن مسئله باقی ماندن این حزب در زیر رهبری مسعود صابیروف را به بررسی گرفت. سازمان ملل متحد به حکومت تاجیکستان توصیه داده است که در وزارت تندرستی مرکز امنیت رادیاسیونی باز کند و آیت الله علی خامنه ای رهبر روحانی ایران به شبکه اجتماعی فیسبوک پیوسته است. اعضای حزب دموکرات تاجیکستان در ولایت بدخشان انجمن ولایتی خود را برگزار کردند و در آن مسئله باقی ماندن این حزب در زیر رهبری رئیس حزب دموکرات تاجیکستان مسعود صابیروف را به بررسی گرفتند. آنها در این انجمن شکایت کردند که رئیس حزب حداقل با اعضای خود در این ولایت تلفنی تماس نمیگیرد و از فعالیت حزب در ولایت خبر ندارد. با گفته آنها حتی در روزهای درگیری در خاروق رئیس حزب بار از آنها درباره چگونگی حزب یا وضعیت پرسان نشده است. درباره انجمن اعضای حزب دموکرات ولایت بدخشان گزارش داریم از همکارمان کیومرسی عطا.
اعضای حزب دموکرات تاجیکستان در بدخشان با برگزاری کنفرانس ولایتی از جناح رسمی این حزب که رهبریش را مسعود صابیروف به عهده دارد کنار رفتند. آنها در این جلسه خود وکیلان به انجمن غیر نوبتی حزب دموکرات را انتخاب کردند که در آن مسئله باقی ماندن و یا برکناری مسعود صابیروف به عنوان رهبر حزب دموکرات بررسی خواهد شد. اشتراکداران کنفرانس مسعود صابیروف را برای اظهار نظری به گفته آنها به اساس در رابطه به حوادث خاروق در تابستان امسال و ضعف فعالیت این حزب در پیشروی انتخابات پرزیدنتی سال آینده متهم کردند. مراد میرحسنوف رهبری بخش حزب دموکرات تاجیکستان در ولایت بدخشان گفت:
مسعود صابیروف در مقوله اوید امین گپ زد، اما میگد که این در بدخشان به بسیارتر نرکمانو خی بندیتو هستند. این خیل این تنو پروکراتور سود معلوم میکنه، یگان کس عقل ندارد که از نام دیگر کس گپ زند. یک گپ زنم خود مسعود صابیروف بفول، چون که وای یگان بار ریاست نگذارن، یگان بار مردم قتی صحبت نگر، یگان بار مردم قتی وخری نگذارن، و خود همون دوره‌ای که مشکل ترین برای خلق بدخشان از جمله خوروخ، وای یگان داش برقی و یگان تلفنم صحبت نگدود.
اما کارشناسان منطقه بر این نظرن که حوادث خوروخ تنها بهانه بوده تحولات در حزب دموکرات تاجیکستان به واسطه به انتخابات پرزیدنتی سال 2013 ربط می گیرد. از گفتگوی پس پردگی اشتراکداران کنفرانس ولایتی چنین برمی آمد که هراس از تشکیل احتمالی ائتلاف با حزب نهضت اسلامی در پیشروی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان سبب اساسی تحولات در این حزب شده است. رئیس بخش حزب دموکرات تاجیکستان در بدخشان مراد میرسنوف اعتراف کرد که آنها بر ضد ائتلاف با حزب نهضت اسلامی اند. او در صحبت با ما گفت:
با نهضت اسلام ما امرو نمیشویم و امرو نخواهیم شد و ما طرفدار اون هستیم که بود کسی که برای مردم تاجیکستان برای وطن تاجیکستان خدمت کند ما طرف امرو میگیریم. من گفتنی هستم که کسی که ممکن حزب ما ممکن دیگر حزب پیشبری کنند اگر انتخاب ارزنده باشد ما طرفدار امون هستیم.
به فکر کارشناسان منطقه تحولات نوبتی در حزب دموکرات تاجیکستان تلاش برای ساختن یک حزب مخالفی معتدل اداره شونده از بالاست، زیرا به قول آنها صحنه سیاسی انتخابات پرزیدنتی به چنین یک حزب مخالف با نام حزب دموکرات نیاز دارد. به اندیشه آنها از این حزب اجرای نقشی را می‌خواهند که در انتخابات گذشته پرزیدنتی برخی از احزاب مخالف نظری حزب سوسیال دموکرات و اگراری و اصلاحات اقتصادی بازیده بودند. مسئولین بخش حزب دموکرات در بدخشان میگویند قریب 400 اعضا دارند. قبلا یک جناح این حزب خود را مربوط به محمد روزی اسکندروف دانسته جدا شده بود که رهبری آن را مبارکشاه اقبال شایف بردوش گرفته است. اقبال شایف در روزهای عملیات خاروخ از طریق شبکه های تلویزیونی برون مرزی شیوه برگزاری عملیات در خاروخ را که باعث هلاکت زیاد سربازان و شهروندان ملکی شده بود مورد انتقاد شدید قرار داده بود.
انجمن سازمان ولایتی حزب دموکرات تاجیکستان در ولایت بدخشان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ می‌شنوید. سازمان ملل متحد به حکومت تاجیکستان توصیه داده است که در وزارت تندرستی این کشور مرکز امنیت رادیاسیونی باز کند. به عقیده سازمان ملل چنین مرکز باید با آموزش و نظارت تاثیر رادیاسیا به محیط زیست و سلامتی انسان مشغول شود. در این باره همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می‌دهد.
بنابر ارزیابی کمیسی سازمان ملل برای اوروپا وجود 55 هزار تن موادهای دارای رادیواکتیو بی‌نظارت در پرتوگاه‌های تاجیکستان که نزدیک به محل‌های زیست از جمله در کنار شهرهای خوجند و تباشر جایگیر شده‌اند ضرورت تأسیس چنین یک مرکز خاصی امنیتی رادیاسیونی را به میان آورده است. عبدالجبار سلاموف معاون رهبر آژانس امنیت اتمی و رادیاسیونی در تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی این توصیه را یک کاری با منفعت در حفظ طبیعت و آدمان نامید و افزود:
خبر که زیاد باشند این چیزا خوب است که هم وقت زیر نظارت باشند، هم تنسیتی مردم، هم طبیعت، هم دیگر ساها نظارت باشند. اگر خوب است البته این چیزا به واسطه مثلا بعضی بیماری هایی که سببگارشان را نورهای یونزا حساب میکنند، بعضی ها
مصاحبم افزود در حال حاضر متخصصان آژانس مذکور و کارخانه واستوگردمت در شهر چکالوف با 150 دستگاه وضع رادیاسیونی را در کارگاه های سابق استخراج و کارکرد اولیه اوران در شمال تاجیکستان و منزل های آدمان در محل های نزدیک به آنها زیر نظارت گرفتند و تحقیقات پیش میبرند. این در حال است که طبیبان تاجیک به خصوص متخصصان بیمارخانه سرطان شناسی خوجند سالهای اخیر از افزودن تعداد گرفتاران بیماری هایی که از تأثیر منفی رادیاسیا به وجود می آیند از جمله نوعهای مختلف سرطان در میان ساکنان محلهای نزدیک به پرتوگاه های رادیاسیونی به خصوص در محلهای کنار پرتوگاه های شهر خوجند و تباشر زیاد سر و صدا بلند می کنند. به گفته آنها هنوز یک برنامه مکمل آموزش تأثیر نامطلوب پرتوگاه های رادیاسیونی منطقه به محیط زیست و سیاتی آدمان مورد تحقیق آموزش قرار نگرفته است و برای این امر یک خدمات یا مرکز خاصی هم وجود ندارد. مظفر یونوسوف سابق معاون سردار کارخانه واستاگرنمت واقع در شهر چکالوف در یک مصاحبه قبلیش با رادیوی آزادی وجود پرتوگاه های رادیاسیونی بازمانده از دوره شوروی را برای زیست محیط و سلامتی ساکنان منطقه خطربار ارزیابی کرده بود و میگوید
ممکن شمالای سخت شود، ممکن استرکتورش ویران شود، دنبه خراب شود، در نتیجه جنبیدن فرض کنیم زمین زلزله سخت، ممکن مواد رادیواکتیو بالا پرتافته شود.
به نظر جناب یونوسوف تنها به ضررگردانی پرتافگاه های دارای مواد رادیواکتیو با راه گرانیدن آنها، ضرر آنها را تا حد اقل کاهش خواهد داد. اما این کار به گفته وی با مبلغ های هنگفت میلیون ها دلار به دست می آید که حکومت تاجیکستان در حال حاضر در دست ندارد. ولی از نگاه متخصصان هنوز هم دیر نشده است که تاجیکستان با راه تأسیس مرکز خاص امنیت رادیاسیونی باید تأثیر نامطلوب رادیاسیا به زیست محیط و ساکنان را تحقیق و توجه جامعه جهانی را به حل این مشکل جلب کند. نکته که در ارزیابی اخیری سازمان ملل هم بیان شده، همکاری در این سمت با مگته آژانس بین المللی نظارت از انرژی اتمی تاکید شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پیشنهاد سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز امنیت رادیاسیونی در تاجیکستان.
موجهای رادیوی آزادی
از شش بیگو تا ده شب
25 و 41 متر یا برابر به 7215
7465 9445
9695 و 11975 کیلوهرتز
در اینترنت
ozodi.tj و موارهای یمال فودبورد از یاسر.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. آیت الله علی خامنه‌ای رهبری روحانی ایران به شبکه اجتماعی فیسبوک پیوسته است. با وجود آن که این شبکه در ایران خیلی و خیلی غلبر می شود، آن در میان اهالی این کشور از معروفیت فوق‌العاده برخوردار است. خامنه‌ای یکی از رهبران خودکامه جهان است که به شبکه های زیادی اجتماعی پیوسته است. وی تا حالا در تویتر، گوگل پلیوس و شبکه اینستاگرام که عکس ها را توسط آن رد و بدل می کنند صفحه های خود را باز کرده است. خامنه ای در حال به فیسبوک پیوست که این شبکه اجتماعی را مقامات ایران بستند و آن را اسباب تبلیغاتی صهیونیسم یا سیانیسم اعلان کردند و گفتند که این شبکه بر ضد جمهوری اسلامی به اصطلاح جنگ نرم پیش می برد. صفحه خامنه ای 13 دکبر باز شد و اعلان کرد که صفحه تویتری خامنه ای را تا حال 3000 کاربر دوست داشتند یا علامت لایک گذاشتند. ورود خامنه ای به شبکه فیسبوک از اقدام اخیری دسته کارمندان اینترنتی وی به شمار می رود و آنها در این صفحه اکنون عقیده ها و شخصیتی وی را به 13 زبان تبلیغ می کنند. ظاهرا صفحه فیسبوک خامنه ای مباحثات ضد و نقیض را به بار خواهد آورد و میلیون ها نفر کاربران ایرانی برای شرکت در بحث ها باید از خدمات ضد فیلتر یا پراکسی های گوناگون استفاده برند. هادی نیلی روزنامه‌نگار ایرانی با رادیوی آزادی گفت جمهوری اسلامی از شیوه های گوناگون استفاده خواهد کرد تا پیام خود را در سراسر جهان به جانبدارانش رساند.
کلا اینها دنبال اتحاد برقرار کردن. خب به همون دلیل که دولت جمهوری اسلامی پرستیوی راه میندازه، شبکه هیسپانیک راه میندازه برای اسپانیایی زبان ها، شبکه های عربی راه میندازه، خب فیسبوک و توییتر هم که امکانات خیلی رایگان و ارزان و راحتی هستن از اونها هم استفاده میکنه.
بسیاری از کاربران ایرانی فیسبوک این شبکه را برای رد و بدل عقیده های خود که در ایران آن را ممنوع میدانند استفاده میکنند. سال 2009 در جریان تظاهرات اعتراضی ضد حکومتی مخالفان شبکه فیسبوک را استفاده کردند، نوارها را در یوتیوب گذاشتند و نشان دادند که چه طرز مقامات اعتراضگران را سرکوب میکنند. کاربران همچنین از این شبکه های اجتماعی معرکه های حمایت از زندانیان سیاسی را پیش می برند. در صفحه فیسبوک خامنه ای تا حال 4 بحث آورده شده است و اصلا از خامنه ای ستایش شده است، ولی از سیاست های وی نیز انتقاد هست. ولی تا حال معلوم نیست که در آینده نیز دستندرکاران این صفحه انتقاد در حق خامنه ای و سیاست های وی را به این صفحه راه خواهند داد یا خیر.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در برنامه همون دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. یک شرکت قطر تصمیم گرفته است که در دوام 1.5 سال آینده در کنار کولی جوانان و کانال حصار شهر دوشنبه مجتمع خانه های اقامتی و مرکز های معیشی و تجارتی را با نام دیار بنیاد نماید. این شرکت با سرمایه گذاری دولت قطر با چنین کارها مشغول خواهد شد. خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه سروناز روح الله در این باره تفصیلات بیشتری دارد.
یک شرکت قطری در پایتخت تاجیکستان شهرک نوی را با نام دیار دوشنبه بنیاد میکند. نمایندگان شرکت قطری دیار میگویند آنها از روی نقشه 5 بنای استقامتی، مرکزهای بیزنس، منطقه های مهمانداری، مرکزی سودا و کودکستان خواهند ساخت. تاجیکستان اولین کشور آسیای مرکزی است که از خدمات شرکت مذکور استفاده میکند. سعد آل اوتابی رهبری منطقوی شرکت قطری دیار گفت مرحله اول ساختمان دیار دوشنبه که از اولین ماه نوامبر سالی روان شروع شده است باید مدت 18 ماه به آخر رسیده و استفاده داده شود. به قول او
این اولین سرمایه دولتی قطر در تاجیکستان است و برای خرید خانه ها بیشتر به مردم تاجیک اهمیت داده می شود، نه برای خارجیان، چون خانه ها اساسا برای مشتریان تاجیک ساخته خواهند شد.
در حال رهبری منطقوی شرکت قطر دیار مشتریان تاجیک را به خریداری این خانه ها دعوت می کند که نرخ این منزل ها از 200 هزار تا نیم میلیون دلار را تشکیل داده، مردم عادی را که ماهانه‌شان حتی برای صرف روزگار کمی می کند در حیرت می گذارد. هرچند اکثریت ساکنان کشور می خواهند در خانه های مدرن زندگی کنند، اما با گفته آنها این تنها یک آرزو در قلب آنها باقی می ماند. نیلوفر یک ساکن پایتخت است که از نرخ آسمانبوس این خانه های استقامتی نگرانی دارد و گفت با 800 تومانی معاشی که او میگیرد چون این خانه را تنها در خوابش میبیند.
نرخ خانه های دیار دوشنبه برای مردم عادی تماما دستمزد است. از کجای بیچاره و نادری که حتی خانه ندارد 200 هزار دلار دارد. شهرک نوی که بنیاد می شود و شاید علاقه صاحبان اینها عمیق باشد.
مسئولان شرکت دیار نیز ادعای آن که خانه ها نرخ گران دارند و مردم عادی آن را خریداری کرده نمی توانند رد نکردند. علیشر عبیدالله منیجر بخش فروشی لایحه دیار دوشنبه با این باور است که اگر صد خریدار پیدا شود و نرخ خانه برایشان پسند نآید، ولی امید دارد در این برابر 10 نفر دیگر به چون و چرا از این خانه های مدرن خرید داری میکنند. جناب عبیدالله سببی گرانی نرخ خانه ها را به صرف مبلغ کلان در لایحه مربودانیست و گفت خانه ها در این شهرک با تمامی صنعت بلند معماری ساخته شده، حتی حجره و آشخانه هایش با مبل ها مجهز میشوند.
شهروندای زندگی کنند که جهان دیده باشند، مثلا میفهمند یک زیبایی حیات است، یک استیل ناز حیات است، چه مثلا ناز دمای خودمون در غلغلا و کودک بازی.
بیبی ناز غفورова یک مسئول این لایحه در تاجیکستان میگوید با وجود این که نرخ این خانه ها گران است، اما در چنین شهرک یا خانه زندگی کردن برای هر یک نفر باعث افتخار است.
چنین آپارتمان ها در دبی، در امریکا، در تمام دنیا است، یعنی از همه لوکس
مسئولان شرکت قطری روح‌اندازی شدن این لایحه را در دوشنبه به مناسبت های گرم سیاسی و فرهنگی تاجیکستان و قطر ربط میدهند. اما اگر دولت های مثل قطر با تاجیکستان مناسبت خوب دارند، سرمایه گذارانشان با بنیاد چنین انشاءات ها چی سبوکی برای مردم تاجیکستان خواهند آورد، در حالی که همین تقریبا 7 گکتر زمین تاجیکستان را قطر خریداری کرده و با این راه میخواهد برای هر یک مشتری بر عوضی از 200 تا 500 هزار دلار خانه استقامتی بفروشد. بر اساس آمار اگنتی ساختمان و معماری در تاجیکستان بیش از 2000 شرکت بناکاری فعالیت میکند که نزدیک 100 تای آن را شرکت های خارجی تشکیل میدهد. شرکت قطری دیار در این شهرک بناهای استقامتی از 2 تا 12 آشیانه میسازد که در آنها خانه های از 2 تا 4 حجرگی پیش بینی شده است. با گفته مسئولین این شرکت مصالح ساختمانی آن به جز سنگ و خاک باقی از ترکیه، قطر و امارات متحده عرب خریداری می شود. سروناز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
لایحه اقامتی دیار دوشنبه که در کنار کول جوانان و کانال حصار پایتخت تاجیکستان بنیاد خواهد شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
بنابر گزارش‌ها در ولایت ننگرهار افغانستان در نتیجه یک ترکش 10 دختر به هلاکت رسیدند. محمد صدیق رئیس ولسوالی چپرهار این ولایت گفته است دخترها برای جمع آوری هیزم و بیرون از ده رفته بودند و از این انفجار هنگام جمع آوری هیزم به قتل رسیدند. درباره جزئیات بیشتر این حادثه همکاری ما سید قاسمی قیامپور گزارش می‌دهد.
منصبداران ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان از هلاکت 10 دختر بر اثر ترکش خبر دادند. خبرگزاری های فرانس پرس و اسوسییتد پرس از قول رئیس ولسوالی چپرهار محمد صدیق دولت زای نوشتند ترکش در حال رخ داد که دختران به جمع آوری هیزم مشغول بودند. دختران هیزم جمع میکردند. وقتی تبر یکی از آنها به زمین برخورد ترکش به عمل آمد. بر پایه خبرها سن دختران از 9 تا 13 ساله بود. تفتیش حادثه شروع شده است و مفتشان از جمله با سوال پاسخ می‌جویند که دخترکان خردسال بر اثر مینه قبلا گذاشته به هلاکت رسیدند یا بر اثر مینه اداره شونده. حادثه های بر اثر ترکش مینه ها به هلاکت رسیدن مردم در افغانستان زیاد روی می دهد. یک ماه پیش هم در ولایت خوست واقع در مرز پاکستان 6 عضوی خانواده از جمله یک زن و یک طفل نوزاد بر اثر همین گونه ترکش کشته شدند. به نوشته خبرگزاری ها ترکش در حال به وقوع پیوست که اهل خانواده بعد از تولد طفل از بیمارستان به منزل برمی گشت. از افغانستان همچنین خبر رسید که روز دوشنبه بر اثر ترکش در نزدیکی های بنای یک شرکت ساختمانی خارجی واقع در کنار کابل دست کم یک نفر کشته و 15 تن دیگر مجروح شدند. ترکش در شاهراه کابل جلال آباد که در کنار آن چند پایگاه نظامی ناتو و نمایندگی های شرکت های خارجی جایگیر شدند به عمل آمده است. محمد داوود امین معاون رئیس پلیس کابل گفت که بر اثر ترکش در دیواره بنای شرکت خارجی رخنه بزرگی پیدا شده است.
در قسمت یک کمپ شرکت و کمپانی ساختمانی خارجی به نام کنترکت که شما با چش مشاهده کردین در عقب دیوال از یک حمله موتربم شده که تیم های تحقیقاتی و بررسی ما فعلاً تحقیقات و بررسی در ساحه جریان دارد.
رئیس پلیس کابل ایوب سولنگی با خبرگزاری رویترز گفت که افراد ناشناس مواد ترکنده را در داخل یک ماشین بارکش جای داده بودند. با گفته او بمب قبلا جایگذاری شده بود. از این رو فرضیه حمله مرتلبانه تصدیق نمی شود. مسئولیت حمله را هنوز گروه بردوش نگرفته است. هرچند طور معمول مقامات افغانستان انگشت اتهام سوی مسلحانی جنبش طالبان می کنند. در همین حال قرار است روز چهارشنبه در پاریس پایتخت فرانسه مشورتی 3 روزه آید به فردای افغانستان شروع شود. گفته می شود که در این ملاقات نمایندگان حکومت افغانستان، جنبش طالبان و دیگر گروه های افغان شرکت می کنند. نشست با ابتکار بنیاد پژوهش‌های استراتژی مستقر در پاریس برگزار می‌شود. قبلا این بنیاد دو بار کنفرانس آید به افغانستان را دایر کرده بود. با نوشته خبرگزاری‌ها این نخستین ملاقات روبروی اعضای شورای عالی صلح افغانستان و طالبان خواهد بود. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه گفت که نمایندگان کشورش در این گفتگوزار شرکت نخواهند کرد.
با قتل رسیدن 10 دختر در ولایت ننگرهار افغانستان هنگام چیدنی هیزم. شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان خود نزدیک می شود. در قسمت پایانی آن توجهتان را باری دیگر به سرخطی خبرهای مهم جلب می کنم. کاخ سفید امریکا می گوید که درباره راه های پیشگیری از کشتار در تیراندازی ها پیشنهاد خاصی ندارد. جانبداران مخالفان حکومت مصر به نقشه گرفتند که امروز بر ضد پیشنویس نوی قانون اساسی کشورشان که از آن اسلامگراها حمایت کرده اند تظاهرات گسترده تر سازمان دهند. شرکت برقی تاجیک گفته است برقی که تاجیکستان به افغانستان می دهد تقریبا 3% برقی را تشکیل می دهد که نیروگاه های این کشور تولید می کنند. در سوریه یک شهروند ایتالیا و دو خارجی دیگر ربوده شدند. وزارت کارهای خارجه ایتالیا این آدم ربایی را تایید کرد، ولی نگفت که آن کی و در کجا اتفاق افتاده است. بنابر گزارش های مطبوعاتی، روز دوشنبه ترکیه و تاجیکستان شورای مشترک همکاری تأسیس دادند و شام روز دوشنبه در پشتاق بنای پارلمان اروپا در بروسل قلب بزرگ نئانی با تپش درآمد قلب واسلاو هاول می باشد. شنونده عزیز، شما برنامه های رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ می شنوید. حالا برنامه آینده ساز پخش می شود.